در خط مهمترین خبرها، گرفتاری به زکام در تاجیکستان. وزارت گفت زکامی خوک هست اما جای خواتری نیست. افزایش نشان دهنده برای حساب ها، نرخ بلیت حربی از 28 هزار تومانی گذشت و سرگذشت زنی که گزارش رادیوی آزادی سرنوشتش را تغییر داد. درود بیننده عزیز، با امید روز و روزگار خوش برای شما برنامه نوید بامدادی را آغاز میکنیم. امروز 16 دکبر است. وزارت تندرستی تاجیکستان ثبت شدن حالت‌های گرفتاری به زکام خوک یا اشک N1 در کشور را تصدیق کرد. مسئولین وزارت در صحبت با خبرگزاری از پلوس گفتند این موسم زکام است و جای خواتری ندارد. این شب و روزها شکایت ساکنان از گرفتاری به زکام در کشور خیلی زیاد شده است. برخی از احتمال گرفتار شدن به کرونا ویروس نگرانند، اما مقامات میگویند یگان حالت گرفتاری به کووید 19 ثبت نشده، بلکه تنها موسم زکام معمولی میباشد. البته تصدیق حرف های مقامات از منابع مستقل غیر امکان است و حرف های مقامات در گذشته در باره گرفتاری به کرونا ویروس شبهه‌ای را با وجود آورده بود. نوروز جعفروف، یک مسئول وزارت تندرستی، به خبرگزاری از پلوس گفته است از سال 2010 در تمام جهان زکام خوک یا اشک N1 پهن می شود که حالا به موسم تبدیل شده است. مقامات گفتند فعلا تعداد بیماران را حساب دارند، در حالی که برخی کشورهای همسایه تاجیکستان از جمله در قرقیزستان مکتب ها تعطیل شدن. مقامات تاجیک گفتند فعلا چنین تصمیم ندارند. بینندگان عزیز، همکاران ما این موضوع را پیگیری دارند و در برنامه اخبار آزادی برایتان تفصیلات بیشتر خواهیم داد. به خاطر بالا رفتن حجم نشان دهنده برای حساب ها در بودجت، از سال آینده حجم جریمه و دیگر پرداخت های دولتی در تاجیکستان بالا می رود. امسال حجم یک نشان دهنده برای حساب ها 64 سومانی است، ولی از سال آینده این نشان داد 68 سومانی خواهد بود. سال آینده مثلا نرخ سیاه کردن شیشه های ماشین ها از 5376 سومانی تا 5712 سومانی بالا می رود. حجم جریمه ها نیز زیاد خواهد شد. نرخ خدمت در ارتش هم از 26880 سومانی تا 28560 سومانی قیمت می شود. جوانانی که نمی خواهند در ارتش خدمت کنند می توانند با پرداخت 28000 سومانی و گذشتن از دوره یک ماه آمادگی صاحب بلیت حربی شوند. سالهای اخیر مقامات تاجیکستان حجم نشان دهنده برای حساب ها را مرحله به مرحله زیاد می کنند که باعث بالا رفتن حجم جریمه های و دیگر پرداخت های دولتی می شود. مقامات پیشتر گفته بودند نشان دهنده برای حساب ها به خاطر بی‌قرب شوی پول بالا می رود. دو سال پیش رادیوی آزادی درباره زندگی سخت یک زن گزارش داده بود که همراه دو دخترش آهن پاره جمع کرده می فروخت و زندگیش را از این حساب می گذران. بعد گزارش آزادی، مردم خیرخواه به کمک این مادر شتافتند و زندگی این آیله کاملا تغییر یافت. حالا دختران محبوبه دیگر آهن پاره جمع نمی کنند، بلکه به مسابقه بوکس آمادگی می گیرند. ادامه سرگذشت این زن را در گزارش محمود جان رحمتزاده می بینیم.
محبوبه غنی و خوشحال و با افتخار به گردن دخترش مدال می آویزد. دیپلم و مدال ها نتیجه پیروزی های دخترانش در مسابقه های ورزشی است. مادر از نقشه های دخترانش می گوید و می بالد. دختران تا به مشزنی کسبی شدن راه ناهمواره را پشتی سر کرده اند. امیده و امینه غنی و ها در آغاز از مادر پینهانی به تالار ورزش رفته اند.
بچه همی گذرمون می رفتن، ما عقبشون می رفتیم که مقصد در چی مشق میکنن. ما هم بریم و چم مقصد بگیم که برامون. بعد که می رفتیم مقصد زل می رفتن نشوق می زنه و فهمیدیم که زلی بوکس می روان و چم چم برگفتیم و در چم مرا برد.
یک سال می شود امیده و امینه در رشته بوکس مشق می کنند. امیده در یک سال 6 مدال و چند دیپلم افتخارنامه به دست آورده است. همیشه او جای اول را گرفته است. انتخاب مشزنی را که در تاجیکستان کار مردانه می دانند برای دختران آسان نبود. مادر مخالفت اطرافیان را صرف نظر و دخترانش را به این نوع ورزش ترغیب نمود.
دختر چی ورزش کنیش چی؟ دختر چی بوکس چی؟ می نگفتم وقتی که وقتی حواس دوران محبت دوران با همه کسشون بوم براون گفتم من طرف دور شونم. بعد دست می روان می روان می یعنی چی نمی کنم فوزال یک قدم را هیچ چی نمی کنم.
زندگی محبوبه با دخترانش دو سال پیش در یک مستند رادیوی آزادی نقل شده بود. سرنوشت آنها کاملا تغییر یافت. آن زمان او با دخترانش آهن پاره گرد می آورد و می فروخت و زندگی می کرد. امیدا و امینه آن وقت به درس نمی رفتند و دستیاری مادر بودند. بعدی پخش مستند نان آهنین با دستگیری افراد خیرخواه صاحب خانه شدند.
وقتی که صاحب خانه شدیم دخترها بسیار انا مثال در خانه خود وقتی رو میش داشتن و دستیار کنی وقت داشتن و وقتی خواب رفتنشون هم میدونستن.
حالا امیدا و امینه راهی پرتوگاهی که آهن پاره میچیدن به راهی ورزشگاه تغییر داده اند. راهی که امید دارند آنها را تا قهرمانی در این نوعی ورزش میرساند. هر روز با رسیدن به تالار ورزش اولین تمرین را از دویدن شروع میکنند. پس آن در میدان برای آموزش به محاربه میبرایند. استادش هم از امیده امیدهای زیاد دارد.
من امیده رو در رفتی مشق تمرینش نظران میکردم، اهمیت میدونم. خریبی که با مثل پسر رو مشق تمرین میکنن، من بواری داشتم که اون در بین دختر رو برامد کرده سرزور جای اول میگیره.
امیده و امینه در میان 20 پسر تمرین میکنند. هر روز استادش امیده رو با پسران به میدان باکس میبرارند. استادش او را الکی قهرمان میداند. دخترانی که پس از توجه جامعه به یک گزارش آزادی سرنوشتشان تغییر کرد، صاحب خانه خود شدند و از پرداخت پول اجاره و رنج ها رها شده اند. سال نو 2023 را با آرزو و نقشه های بزرگتر و شرکت در مسابقه های معروفتر پیشواز میگیرند. محمود جان احمدزاده، آزادی کلا.
شماری گمانبران پرونده کمپیراباد در قرقیزستان که گرسنه‌نشین اعلان کردند به 19 نفر رسیده است. 7 گمانبر حبس شده 14 دکبر به خدمات اجرای جزای قرقیزستان درباره گرسنه‌نشینی خود رسما خبر دادند. روز 15 دکبر 12 نفر دیگر هم به آنها پیوست. جمعا 19 کس گرسنه‌نشینی اعلان کرده است، گفت از حامی حقوق عزیز عبدالرسول و سخنگوی خدمات اجرای جزا الیانورا سبتر و گفت تا حال 7 حبس شده این نهاد را درباره گرسنه‌نشینی خود رسما خبر کرده است. درباره تصمیم گرسنه‌نشینی گمانبران باقی اطلاعی ندارند. فعالان گفتند به دلیل تعقیب‌های گسترده سیاسی و پرونده‌های ساخته جنایی از 14 دکبر گرسنه‌نشینی اعلان می‌کنند. روز 22 اکتبر امسال در قرقیزستان کمیته حفظ اوبانبار کمپیراباد تأسیس شد. اعضای کمیته عبارت از فعالان شهروندی و سیاستمداران قرقیزستان ضد به ازبکستان دادن اوبانبار کمپیراباد برآمد کردند. مقامات قرقیزستان در مجموع 26 تن از فعالان و سیاستمداران را بازداشت کرده، آنها را به آمادگی به تشکیل بی‌ترتیبی‌ها گمانبر کردند. بازداشت شده ها این را رد می کنند. دادگاه عالی مبارزه با فساد اوکراین دعوای وزارت عدلیه این کشور را قانع و دارایی ها از جمله اموال منقول، غیر منقول، پول های پرزیدنت پیشین و فراری ویکتور یانوکوویچ را به فایده دولت مصادره کرد. ویکتور یانوکوویچ که سالهای 2010-2014 پرزیدنت اوکراین بود، ماه فوریه سال 2014 در اوج اعتراض های خیابانی از کیف فرار کرد. او بعداً با قرار راده یا پارلمان از قدرت برکنار شد. تمام این سالها او در روسیه زندگی میکند و ادعا دارد که برکناری اش غیر قانونی بود. بخش یک روز تاریخ را در تقدیم خرامان به قزاده ببینید که مهمترین تحولات تاریخی در روز 16 دکبر را فرا میگیرد.
با یک قرار پریزیدیوم اولی تاجیکستان شوروی از 16 دکبر سال 1960 شهر نورک تأسیس شد. پیش از این در این مکان ساختمان نیروگاه برقی آبی نورک آغاز گردید که ضرورت بنیاد شهر انرژتیکو را در نزد این نیروگاه کلانترین آسیای مرکزی به وجود آورد. در بنیاد شهر نورک متخصصان از تمام اتحاد شوروی اشتراک کردند. مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان ماه دکبر سال 2018 از افزایش شمار زنان تنفروش خبر دادند. شمار زنهایی که از راه همخوابگی با مردان پول به دست می آورند نه کمتر از 6000 نفر بوده، تعدادشان طرف بیشتر می شود. اکثرشان 18 تا 30 ساله می باشند، گاهان نابالغان هم برای تنفروشی پا می گذارند. مشکلات اقتصادی و بیکاری را کارشناسان علت اصلی افزایش تنفروشی در جامعه سنتی تاجیکستان می نامند. روز 16 دکبر سال 2016 در سن 61 سالگی اسماعیل طالباکوف رئیس حزب کمونیست و دو دفعه نامزد به مقام پرزیدنت تاجیکستان درگذشت. او از سال 1983 در کارهای حزبی سطح ناحیوی کار کرده در دوره استقلالیت مدت طولانی معاون رئیس حزب شادی شبدالوف بود. رئیست طالباکوف در حزب کمونیستی نیم سال دوام کرد.
شبانه روز گذشته قرب روبل روسیه باز هم پایان رفته، ارزش دلار آمریکایی باشد افزایش یافته است. صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی از 153 تا 155 سومانی ارزش دارد، 100 دلار آمریکایی باشد با 1015-1016 سومانی برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز 16 دکبر چنین مقرر شده است. بینندگان عزیز، این آخرین برنامه نوید بامدادی در هفته روان بود. تشکر از همراهی شما. دوام این هفته برایتان در دو روز آینده استراحت خوش خواهانیم.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمد تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. روز 16 دکبر در سراسر اوکراین بانگ خطر زده شد. بنابر خبرها نظامیان روس به خاک اوکراین چند مشک بالدار سر دادند. رسانه‌ها و ماموریت حکومت‌های چندین ولایت اوکراین از جمله کیف، پالتوفسک و دنیپروپتروفسک خبر دادند که نظام ضد مشکی هوایی این کشور به کار درآمده است. در کیف ترکش‌های سخت رخ داد. شهردار ویتالی کلیچکو گفت چندین انشاءات شهر هدف مشک‌ها قرار گرفتند. حکومت ولایت خارکوف اطلاع داد است که به زیربناهای ولایت حمله شده است، در نتیجه شهر خارکوف پر بی برق ماند. دادگاه آلمان دو بلاگر تاجیک، شیرزاد ماماجانوف معروف با تخلص عبدالرحمن نالنو و سلیمان آرزویف را برای یک مناقشه با بلاگر دیگری تاجیک، مظفر بابا رحمتوف معروف با تخلص برده تیجی را جریمه کرد و از تالار آزاد نمود. و دو نفر دیگر را که به خاطر امنیت خانواده هایشان نامشان را آشکار نمی کنند، شرطن به مهلت های از 1 سال و 4 ماه تا 1 سال و 8 ماه از آزادی محروم شدند. ولی در مرافع مظفر بابا رحمتوف معروف با تخلص برادتیجه شرکت نداشته است. این مناقشه شبیه 16 فوریه سال گذشته در زاست آلمان رخ داد و در ویدیوهایی که هر دو طرف نشر کردن دیده می شود، بحث لفظی و دشنام و گریبانگری و سپس بعد تیراندازی می کشند و در نتیجه مظفر بابا رحمتوف برادتیجه زخمی می شود. تفصیلات بیشتر را در ادامه برنامه بشنوید. هزارها نفر در شهر استانبول ترکیه روز دوم است که با جانبداری از شهردار پیشین و زندانی ارکم امام اغلو به کوچه ها می برایند. دادگاه در استانبول شهردار پیشین ارکم امام اغلو را برای تحقیر حکومت 2 سال و 7 ماه زندانی کرد. همچنین او بعدی آزاد شدن از زندان حق مشغول شدن به کارهای سیاسی را ندارد. دادگاه یک اصارات امام اغلو را تحقیر حکومت نامید که سال 2019 صدا داده است. آن زمان امام اغلو برای کرسی رئیسی شهر استانبول با نامزد حزب حاکم رقابت میکرد. در انتخابات امام اغلو پیروز شد، اما کمیسیون انتخابات نتیجه را غیر واقعی نامید. امام اغلو در انتخابات تکراری نیز پیروز شد و اعضای کمیسیون را بی عقل‌ها خطاب کرد. دادگاه در سال 2022 همین گفته او را تحقیر حکومت ارزیابی نمود. امام اغلو رقیب احتمالی اردوغان در انتخابات پرزیدنتی سال آینده ترکیه دانسته میشد. کمیته امنیت ملی قرقیزستان معاون پیشین شهردار بیشکک و رئیس سابق شرکت بیشکک سوئد را بازداشت کرده است. در اطلاعیه رسمی کمیته آمده است در بیشکک سوئد از سال 2019 تا 2021 به طور منتظم از خودکنی غیرقانونی و تصرف پول بودجه راه اندازی کرده شده است. همچنین در این کارخانه خراجات تعمیر را با راه صنعی زیاد نشان دادند. خدمات مطبوعاتی کمیته نام و نسب بازداشت شده ها را پر از ذکر نکرده، تنها از او ا نام برده است. 6 فعال حرکت مدنی آین قزاقستان در آلماتا دستگیر شدند. اسم ژپیشه و در شبکه اجتماعی فیسبوک نوشت ماموران پلیس شریبجان بگدیر و اونگاروف را در خانهشان دستگیر کرده به شبه بردند. او دیرتر دوباره نوشت که مرا نیز میبرند. اونگاروف افزوده که او را به نقض قانون درباره ترتیب تشکیل و برگزاری جمامت‌های آسایشته عیبدار میکنند. تماس با بازداشته‌ها در حال حاضر ناممکن است. مقامات ترکمنستان رو به تبلیغ کرمل آورده غرب را به انگیختن جنگ در اوکراین گناهکار میکند. مسئولان وزارت معارف، پلیس و خدمات مخصوص ترکمنستان با دانشجویان و کارمندان مؤسسه ولایت های بالکان و لباب این کشور واخورده از آنها خواستند که از خواندن رسانه ها و فرهنگ غربی دوری جویند. یکی از منصبداران در ملاقات گفت اگر امروز جوانان خود را از رسانه ها و فرهنگ غربی دور نکنیم، پس فردا در ترکمنستان به مانند اوکراین جنگ می شود. اظهار داشت یک ساکن لباب که در یکی از واخوری های مذکور اشتراک داشته است. او افزود آنها علاوه کردند که اطلاع رسانه های امریکایی و اروپایی که ذهن جوانان ما را زهرالود می سازند سبب اساسی سرزدن جنگ در اوکراین می باشد. مسئولان دولت ترکمنستان به اشتراکداران واخوری ها هشدار دادند که اگنت های خارجی کوشش ناآرام کردن وضع را دارند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
حکومت تاجیکستان در گزارش به سازمان ملل متحد سببی از کشور راندن خارجیان به خصوص پناهجویان افغان را رعایت نکردن قانونهای کشور گفته است، چیزی که قبلا پناهجویان اخراج اجباری به افغانستان زیر نظر طالبان نامیده بودند. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات دارم. مقامات در گزارش به یک کمیته حقوق انسان در سازمان ملل گفتند سببهای اساسی اخراج خارجیان رعایت نشدن طلبات قانونگذاری، امنیت، ترتیبات، تندرستی و حمایت از حق و منافع قانونی شهروندان تاجیکستان است. گزارش ماه نوامبر امسال به سازمان ملل رسیده است. رادیوی آزادی نسخه آن را 16 دسامبر دسترس کرد. یک سبب اصلی به گفته نمایندگان حکومت تاجیکستان اقامت غیرقانونی پناهجویان افغان در ناحیه و شهرهایی است که آنها اجازه زیست ندارند. اکثر پناهجویان افغانستانی در شهر وحدت کنار پایتخت تاجیکستان کار و زندگی دارند. آنها در صحبت با رادیوی آزادی بارها گفتند که کارت پناهندگی سازمان ملل را دارند و بودوباششان در شهر وحدت قانونی است. حکومت تاجیکستان امسال برای راندن ده‌ها پناهجوی افغان که از دست طالبان گریخته بودند مورد تنقید سازمان‌های بین‌المللی قرار گرفت. کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نیز از حکومت تاجیکستان خواسته بود که به این کار خاتمه بدهد. در تاجیکستان بیش از 10,000 پناهنده افغانستانی ثبت نام شدند. اکثر آنها تا به سر قدرت آمدن طالبان به تاجیکستان آمدند. پناهندگان میگویند که برای همیشه به تاجیکستان نآمده تلاش میکنند که به کانادا و یگان کشور اروپایی بروند. در یک سال اخیر نزدیک به 4,000 پناهنده افغانستانی به کشورهای سیوم کوچ بستند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادگاه آلمان دو بلاگر تاجیک شیرزاد محمدجانوف معروف با تخلص عبدالرحمن نالنو و سلیمان آرزویف را برای یک مناقشه با بلاگر دیگر تاجیک مظفر بابا رحمتوف معروف با تخلص برده تیجی را جریمه کرد و از تالار آزاد نمود. و دو نفر دیگر را که به خاطر امنیت خانواده هایشان نامشان را آشکار نمی کنند شرطاً به مهلت های از 1 سال و 4 ماه تا 1 سال و 8 ماه از آزادی محروم شدند. ولی در مرافع مظفر بابا رحمتوف معروف با تخلص برده تیجی شرکت نداشته است و دادگاه زاست آلمان ذکر نموده است که طریق سفارتخانه آلمان در تاجیکستان کوشش به مرافع دعوت کردن او را کردند ولی نتیجه نداده است. ولی 3 نفر از دوستانش که در روز مناقشه با او بودند در تالار حضور داشتند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. این مناقشه شب 16 فوریه سال گذشته در زاست آلمان رخ داد و در ویدیوهایی که هر دو طرف نشر کردن دیده می شود بحث لفظی با دشنام و گریبانگیری و سپس با تیراندازی می کشد و در نتیجه مظفر بابا رحمتوف برده تیجی زخمی می شود. سلیمان آرزوی و شیرزاد محمدجانوف روز 16 دسامبر به رادیو آزادی گفتند با جریمه بیشتر از 2,000 یورو دادگاه هر دو را رها کرده است. آنها میگویند هر دو با افباشی و رسانیدن آسیب سبک به سلامتی گناهگار شناخته شدند، ولی به نقل آنها مفتشان در نوارهای ویدیویی لحظه مناقشه مشاهده نمودند که از جانب مظفر بابا رحمتوف یعنی براده تیجی آنها برای مناظره دعوت شدند و شریکان براده به مفتشان گفتند همراهشان کارد داشتند. سلیمان اورژیف میگوید با نظر داشت همین حالت گناهی آنها سبک کرده شده است، در حالی که ابدور کننده از دادگاه برای سلیمان اورژیف همچون جزا 1 سال و 2 ماه زندان و برای عبدالرحمن نالنو 1 سال زندان طلب کرده بود.
در حالت یگان جوی برادا چشمش کور میشد، در حالت یگان جوش میشکست، در حالت تیروی خالی کردن پشتوی سر دکتر رو دیدن استخوان یگان جو چی نشیده بود، خیلی لواد دریدگی بود، خیلی چی میگم بولو قوش تای سر سو پشتوی جو بسیو بود، بسیو سیو کبود بود، صورت رو نشان دادن، اما گفت که نشکسته است و یعنی تراوما نگرفته، یه زمی حالت یک چیزی عادی است، یعنی چیزی عادی سوش کردن.
باشه فهمیدم. وی گفت دو نفر دیگر از همراهانشان که در وقت مناقشه از تپانچه گازدار به براده تیر زدن و با مشت و لگد زده بودند به 1 سال و 4 ماه و دیگری به 1 سال و 8 ماه شرطن با پرداخت جریمه آزاد کرده شدند و در دادگاه گفته شد که اگر در همین مدت دست به جنایت زنند به حبس کشیده خواهند شد. به نظر او هنوز درباره حجم جریمه دقیق گفته نمیتواند، زیرا در روزهای نزدیک به نشانه آنها چک جریمه میاد و آنگاه حجم آن معلوم خواهد شد. سبب ماجرا و زنازنی هم اختلافات نظر بین این بلاگران بوده است که ظاهرا به همدیگر خصومت قدیمی دارند. مظفر دولتوف عمدتاً از مسائل سیاسی دوری میجوید و درباره موضوعهای اجتماعی صحبت میکند، برعکس عبدالرحمن نالو و شفتیجی که در کانال هایشان بیشتر ویدیوهای سیاسی و دینی دیده میشود. در صحبت با رادیو آزادی گفت بعد این ویدیو براده تیجی با نشر یک ویدیویی که بعدن از یوتیوب پاک کرده است او را دشنام های زشت داد که تحمل کردن شان ناممکن است و افزود پیش از آن که ویدیو ثبت کند در پایان ویدیو من اهل و اولاد مرا دشنام های بد داد. در ویدیویی که هر دو طرف نشر کردن دیده می شود بحث لفظی به دشنام و گریبانگیری و سپس به تیراندازی می کشد. یکی هم در این میان ماموران پلیس را دعوت می کند. رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان روز 19 فوریه سال گذشته در نشست خبری در دوشنبه گفت از مقامات آلمان درباره مناقشه جوانان تاجیک جزئیات خواستند، ولی به قول وزیر وقتی یک نفری از آنها از تاجیکستان به آلمان برگشته از پیشرفت میگوید کاری او به بلاگران حزب نهضت اسلامی معقول نمیشود. اما حزب نهضت اسلامی روز 17 فوریه با نشر یک بیانیه گفت که این افراد عضو حزب نیستند و گروه های طرفدار حکومت با استفاده از این جنجال به سیاه کردن این حرکت ممنوع اسلامی در تاجیکستان پرداختند. ظاهرا اشاره حزب به سلیمان اورژیف است که پسر یکی از اعضای فعال حزب ممنوع نهضت اسلامی در خارج از تاجیکستان است. هر دو هم سلیمان اورژیف و هم شیرزاد ماماجانوف به رادیو آزادی گفتند که عضو حزب نیستند و عقیده های خود را مستقلانه بیان می کنند.
رهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
می خواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را می بینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تی جی.
سفر مری لولر گزارشگر ویژه سازمان ملل وابسته به حامیان حقوق به تاجیکستان به پایان رسید. این سفر در شرایط صورت گرفت که 7 روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک بازداشت و یک قسمی آنها به سالهای طولانی زندان محکوم شدند. خانم مری لولر دوام قریب 2 هفته در تاجیکستان بودند. کدام مسئله ها را بررسی کرد و با چه تأثیرات های کشور را ترک می کند؟ برای پاسخ گرفتن به این و دیگر سوال ها مهمان ما هستند گزارشگر ویژه سازمان ملل وابسته به حامیان حقوق. خانم مری لولر خوش آمدید به تاجیکستان و هم به برنامه مهمانی آزادی. تاجیکستان را چگونه فکر می کردید و چگونه دریافتید؟
پیش از اون که به تاجیکستان بیایم بسیار میخواستم که از این کشور بازدید کنم. در حقیقت بعد از اون که همچون گزارشگری ویژه سازمان ملل تعیین شدم تحقیقات و پژوهش را در باره آن که تاجیکستان چگونه کشور است و با کدام مسئله ها من در اینجا کار کنم مطرح کرده بودم. البته وقت آدم به کشور سفر می کند، کاملا تصور دیگر ایجاد می شود. وقت شخصا با مدافعان و حمایتگران حقوق انسان ملاقات کردم، انتظاری و چشم داشت هایی که داشتم کاملا دیگر شد و حالا بهتر با شرایط تاجیکستان آشنا شدم.
Deepened my knowledge and increased my knowledge in a way that was very motivating.
از عکس‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شد دیده می‌شود که شما با نمایندگان جامعه شهروندی تاجیکستان ملاقات کردید. حامیان حقوق به شما چی گفتند و بهتر بگم نگرانی اساسی جامعه شهروندی تاجیکستان کدام‌ها بودند؟
Well, first of all, there are the
پیش از همه سنجش‌های بی‌شمار، پرسوجوها، استنتاق‌ها و همچنین طرز دادن و تهدید کردن به مدافعان صورت گرفته است. پیش از همه می‌خواهم درباره مرافعه‌های دادگاهی گپ زنم. مرافعه‌های دادگاهی عادلانه، مطابق استانداردهای بین‌المللی شفاف نیستند و سنجش مستقلانه مرافعه‌های دادگاهی هم وجود ندارد. همچنین مانیتورینگ و نظارت مستقلانه از جانب سازمان‌های بین‌المللی وجود ندارد. مدافعان حقوق بشر با اتهام‌های دروغین حکم شدند یا اینکه همچون جنایتکار محکوم شدند. بعضی مدافعان حقوق بشر از جانب مقامات و مخصوصاً از جانب حکومت‌های دولتی امنیتی ملی مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. بعضی مدافعان در مسکو بازداشت و به اینجا استرداد شدند. روند دادگاهی روند مستقل نیست. مخصوصاً در مورد مدافعان حقوق انسان، آنهایی که با مسئله‌های بسیار حساس و دشوار سر و کار دارند. مخصوصاً وضعیت ادوکات‌ها بسیار پیچیده است. اگر ادوکات‌ها از شخصان دفاع می‌کنند که با جرم متهم شدند، خود این ادوکات‌ها با همین جرم عیبدار کرده می‌شوند. اگر شخصی تحت حمایه آنها تروریست یا اکستریمیست باشد، آنها هم به همین اتهام‌ها گناهکار و عیبدار کرده می‌شوند. تنها به خاطر فعالیت‌های کسبی خودشان. من در این ساحه 45 سال تجربه کاری دارم و بین مدافع حقوق انسان و تروریست و اکستریمیست به خوبی تفاوت و فرقیت را می دانم. همچنین در مورد روزنامه‌نگاران، آنها هم برای فعالیت کسبیشان مورد تعقیب یا همچون جنایتکار محکوم شدند.
The same applies with journalists who are human rights defenders. They too are targeted and criminalized.
ولی وقتی شما همه همین نگرانی‌های را که گفتید در صحبت با مقامات تاجیکستان در میان گذاشتید، آنها چی پاسخ داشتند؟ چی دلیلی به شما پیشنهاد کردند؟
وقتی با مقامات ملاقات کردیم، آنها می گفتند که ما فلان قانون را قبول کردیم، فلان پیشروی ها داشتیم و در این زمینه ها قانون ها قبول شدند. آنها به طور مشخص در باره شخصان مشخص پاسخ نمی دادند و به طور عمومی می گفتند که آنها جنایت صادر کردند و برای جنایت صادر کردهشان از طرف دادگاه محکوم شدند. البته، از یک طرف می فهمم که بعضی همکاری ها از طرف مقامات و بعضی اداره ها با جامعه شهروندی وجود دارد. ولی از طرف کمیته دولتی امنیتی ملی مدافعان مورد آزار و اذیت و تهدید قرار می گرفتند.
یک موضوعی که نگرانی ها را به میان آورده است بازداشت های سراسری فعالان از ولایت مختار کوهستان بدخشان است. این موضوع تا کجا در صحبت شما با مقامات در میان گذاشته شد؟
ما این مسئله را با مقامات تاجیکستان مطرح کردیم و همیشه از ارزش حقوق بشر صحبت کردیم، ولی همان طور که مشاهده می شود حقوق بشر در اینجا قربانی مسئله های امنیتی شده است. ما می خواهیم که یک تفتیش مستقلانه و بی‌طرفانه در مورد حادثه هایی که در ولایت مختار کوهستان بدخشان شده است انجام شود و معیارهای حقوق انسان نباید پایمال و قربانی مسئله های امنیتی شود.
Violence that took place and particularly the criminalization and conviction of human rights defenders.
سفر شما به تاجیکستان در حال صورت میگیرد که در نیم سال اخیر 7 بلاگر و روزنامه‌نگار بازداشت شدند و بسیاری آنها به سالهای طولانی زندان محکوم شدند. وقتی شما از مقامات درباره محدودیت آزادی بیان پرسیدید، پاسخ آنها چی بود؟
وقتی درباره آزادی بیان از آنها سوال کردم، آنها گفتند که آزادی بیان به شکل پوره در تاجیکستان وجود دارد. آنها وقتی آزادی بیان می گفتند، همیشه رسانه های خصوصی یا کوچک را در نظر داشتند که از سیاست های دولت پشتیبانی می کنند. ولی رسانه های مستقل به آن صورتی که هست بسیار محدود هستند و وجود ندارند.
That private media who are supporting the government don't have.
20 سال اخیر در تاجیکستان در حالت‌های بحرانی و در حالت‌هایی که جامعه مدنی و روزنامه‌نگاران زیر فشار قرار می‌گرفتند، آنها یک نوع به امید جامعه بین‌المللی و کشورهای غربی بودند که از آنها حمایت خواهند کرد و باید وسیله به مقامات تأثیر می‌گذارند تا قرارشان را بازبینی کنند. ولی حالا با نگاه به گویا نادیده گرفتن تنقیدهای بین‌المللی از جانب مقامات، چنین به نظر می‌رسد که دوشنبه دیگر نمی‌خواهد حرف و دعوت‌های نیازهای مثل سازمان ملل را جدی گیرد و به آنها عمل کند. فکر می‌کنید که در تاجیکستان آیا آرمان و حرکت‌های دفاع از حقوق انسان دیگر شکست خورده‌اند؟
سازمان ملل متحد این تنها یک نهاد نیست، بلکه مجموع کشورهای است که به طور دست جمعی در مورد یگان مسئله تصمیم می گیرند. باوری دارم که سازمان ملل و سازمان امنیت در همکاری در اروپا تلاش و کوشش های خود را برای بهتر سازی و تکمیل حقوق انسان در همه کشورها ادامه خواهند داد. فکر میکنم در سطح بسیار پایانی مدافعان حقوق بشر هستند که آینده این جامعه را میسازند. سازمان ملل متحد و سحه باید حتما با مدافعان حقوق بشر در سطح پایانی گفتگو کنند و فکر و اندیشه های آنها را در نظر بگیرند و هنگام قبول کردن قرار باید نظرهای آنها انعکاس یابد. اگر کار چنین نشود، آن وقت کوشش ها به شکست روبرو خواهند شد.
اگر آشکارتر صحبت کنیم، گزارش پوره شما در باره سفرتان به تاجیکستان ماه مارس سال 2024 به شورای حقوق بشر سازمان ملل پیشنهاد می شود. ولی عملا مثلا این گزارش و سازمان ملل چی فشنگی دارد که می تواند به تاجیکستان، به حکومت تاجیکستان تاثیر رساند تا عملکردش را تغییر بدهد؟
پیش از همه من گزارش خود را به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پیشنهاد می کنم. من کارشناس مستقل هستم. ابزارهایی که من در اختیار دارم، پرونده های وابسته به مدافعان حقوق بشر را در نزد حکومت ها مطرح و از آنها درخواست کنم که آنها را آزاد کنند. البته در حالت هایی که کاملا واضح است، آنها مدافعان حقوق بشر هستند. این مدافعان به طور آسایشته و صلح‌آمیز کار و فعالیت کردند. پس از آن که من تاجیکستان را ترک می کنم، حتما پیگیری خواهم کرد که در مسئله های گفتو شنیده چی تغییرات، چی پیشروی ها صورت خواهند گرفت. من تکرار به تکرار این پرونده و این حالت ها را با حکومت تاجیکستان مطرح خواهم کرد. تلاش من این است که آنها را قانع سازم که بهتر رفتار کنند. پیگیری خواهم کرد که وضعیت به طرف خوبتر تغییر یافته است یا بدتر. پیگیری میکنم که در آینده در تاجیکستان باز کدام تمایل ها پیدا میشوند. در نهایت این مسئولیت حکومت تاجیکستان است که از مدافعان حقوق انسان حمایت کند و آنها را همچون جنایتکار نشناسد. وقتی که آنها مدافعان حقوق بشر را محکوم میکنند، آبروی تاجیکستان داغدار میشود.
on their reputation.
توصیه‌های پیشکی شما به حکومت تاجیکستان چیست؟
The government should
پیش از همه به حکومت تاجیکستان توصیه می‌کنم که یک قانون جداگانه در مورد مدافعان حقوق انسان تهیه شود. البته برای این کار اراده سیاسی لازم است. موجود بودن قانون یک طرفی مسئله است. از طرف دیگر رسانه‌های آزاد و مستقل باید موجود باشند. رسانه های دولتی هیچ وقت قابل اعتماد نیستند. مستقلیت نظام دادگاهی باید تکمیل و انکشاف یابد. چون بسیاری از مرافعه های دادگاهی که برگزار شدند غیر عادلانه بودند. همه مدافعان حقوق انسان باید آزاد کرده شوند.
And of course, all human rights defenders should be released.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادنکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادنکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
خورموشیری نواوازخانی معروف استراده توجیکی 25 سال قبل از بیماری سرطان درگذشت، 65 ساله شد. او عضو مهمی دسته هنری گلشن بود. هنرش فراتر از تاجیکستان، در افغانستان و ازبکستان هم اعتراف شده بود. همکارانش میگویند خورمو دیگر تکرار نشد، یگانه بود و یگانه رفت. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوزی روح الله ایرو هم میکنم. بهادر نعمتوف، هنرمند شایسته تاجیکستان که با خورموشیری نواوازخانی دسته گلشن سالها همکار بود و ترانه های دوگانه نیز سرایدند، او را انسانی خوشگفتار، صحنه زیب، رفیق و همسفر خوب نام میبرد. بعضن از هنری او به شاگردانش در کنسرواتوری ملی تاجیکستان درس میگوید. این هم صحبتی رادیوی آزادی روز 15 دکمبر گفت با خورمو شیرینوا محض در انسامبل گلشن آشنا شد که او بعد از ختم دانشکده برای کار آمده بود.
ما با خورمو یک دو سرودی دویت میگویند دوگانه سراییدیم و چند سرودهای دست جمعی سراییدیم. بغیر از این ما را با تلویزیون مرکزی مسکو دعوت کردند. ما با خورمو در اینجا اشتراک کردیم، در برنامه سپیومتی دروزیه بود. ما در اونجا هم دویتی خودمون را سراییدیم، سفرهای زیاد کردیم، در توی مرکه ها نیز یک جا ما میرفتیم، در خدمت مردم بودیم، در نزد پختچینا.
سرنوشت خورمو شیرینوا که اگر زنده می بود امسال 65 ساله می شد، به اندازه زیاد سرنوشت فرهنگ و هنری تاجیک را به یاد می آورد. دختری از روستای دوردست بدخشان که با تکیه به آواز خداداد و هنری سرایندگیش توانست به یکی از بلندترین خلاهای شهرت رسد. هنرش فراتر از تاجیکستان، در افغانستان و ازبکستان هم اعتراف شد. همکارانش میگویند خورمو دیگر تکرار نشد، یگانه بود و یگانه رفت. رحیمه شلایر از همکارانی او در انسامبل گلشن روز 15 دکمبر به رادیو آزادی گفت:
حیات همی کوتاش بایم، همی قطر سرودهای فراموش نمیشدگی و ایجاد کرد. شما میدونید که افغانستان با چخل دوبار رفتیم، وقتی زندگیش با چخل پیش باز گریم، ای بوتی بیرم و بعد دریا، بعد ای کپکی داری. این سرودو نمیدونم، باز اگر دیگر کس داشت خوند، رنگی همین خورمو شیرین سرم وای کرده نمیتونید.
رحیمه شلایر میگوید پیش از مرگ نتوانست او را ببیند، ولی پیوسته صحبت های تلفنی داشت. پیوندان خورمو شیرینوا میگویند آنها در آیله 8 فرزند بودند و تنها دختری کلونی خانواده خورمو هنری آوازخوانی و هنرنمایی را داشت. هرچند دانشگاه را با اختصاصی هنرمندی تئاتر ختم کرده بود، اما چهره و آواز زیبایش او را به انسامبل آن وقت آوازداری گلشن آورد. در سالهای جنگ شهروندی هنرمندی دسته گلشن خورمو شیرینوا که با لحن صحنه آرایی و هنرش میان هواداران مشهور بود، بر اثر بیماری سرطان درگذشت. او 40 سال عمر دید. دولت بخت شیرینوا میگوید مرگ خورمو مثل صدا و سیمایش زیبا بود.
بعد همین شب قطعی اوچم گپ میزند همش. همین شب شوش تموم شدن. در چند پوند. بعد خوب همین سهاری میخیزن که در خوب دیگر خوب بیدور نشد.
یک سبب بیماری و مرگ او را به آغاز جنگ شهروندی در تاجیکستان رفت میدیهند که فضای ایجاد را برای او نوسازگار کرد. دولت بخت شیرینوا خواهر خورمو که از هم 1 سال فرق داشتند به رادیو آزادی گفت:
سببش همین کسالی شدنم و بسیار میخواد پیش رو دید که در توشتون موزیکانتوش بسیارش تطورو بودن، ماش رفتن کچی در رفتن و بسیارش و دیگه زب کمپوزیتروش هم نبود چیل که هر که وزیق شد با بسیار کمپانی نمی زیقی بسیار باید چی کرد. به وقتی که وجه اینجا تموم شد، بعد جنگو سر شد، بعد اول مسکو رو باید مسکو باید لینو بود اومد، بعد لینو بود همون کسالی در لینو بود شد. باید
هوادارانی ترانه های خورمو شیرینوا نقش او را در رشد موسیقی استراده تاجیک مهم میدانند. هنوز هم نسل زمانی او از سرودهایش احساسی جوانی میکنند. حسن علیف ساکنی پایتخت با یادآوری از اولین ترانه خورمو شیرینوا گفت:
یکم سرودی خواندگی و گل لوغان نام داشت. انا بعد سرودی همین مشهورش من دریو عبت مو بسیار میخواست گوش میکردیم و خیلی متاسفانه جوان رفتن. خیلی
خورمو شیرینوا پس از ازدواج و چند سال زندگی مشترک با شوهر صاحب یک پسر بود، ولی او روح مادر را انتخاب نکرد. خورمو شیرینوا نه تنها دسته مشهور گلشن را به یاد می‌آورد و ده ها هم‌آوردش را به مانند عارف شعاریپوف، مقدس نبیف، تاجیدین محیدینف، عمر زیایف، مغفرت همروقلو و رحیم شلایی رو بهادر نعمتوف شری بازار و لایق و ده ها کامیابی دیگر رو در خاطره ها زنده می کند.
موسم فوتزال سال 2022 با جایزه ها مکافاتانیده شدند. متخصص فوتبال از بلاروس سرمربی دسته منتخب جوانان تاجیکستان تعیین شد. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. لیگ فوتزال تاجیکستان در مراسم مکافات سپاری که 15 دکبر در دوشنبه برگزار شد، به بهترین های موسم سال 2022 جایزه های انفرادی، اینچنین به غالبان و جایزداران سوپر لیگ کشور جام و مدال ها تقدیم کرد. فیضعلی سردارف کپیتان یا سروان باشگاه سارا کمپانی دوشنبه سال دویم پی هم با جایزه بهترین بازیگری فوتزال تاجیکستان سرفراز گشت. سرمربی این دسته پیرو واحدف بهترین مربی سال اعلان شد. صابر جان گولاکف از تیم سپری خوجند جایزه بهترین نشانزن را از آن خود کرد. جایزه چهره امید بخش نصیب ادریس یارف از دسته سارا کمپانیا گردید. محسن محمدزاده ایرانی از تیم سارا کمپانیا بهترین بازیگر خارجی اعتراف شد. حملگری دسته آریان بانک ایبادالله نظیرف با جایزه بهترین بازیگر میان تیم‌های هوسکاری مکافاتانیده شد. جایزه فیر پلی با بازیگری جوان از دسته استقلال دوشنبه نصرت شا اسماعیلف اهدا شد. جایزه بهترین داور نصیب سهراب ستارف از شهر تورسونزاده گردید. اینچنین در این مراسم به غالبان و جایزه داران سوپر لیگ تاجیکستان جام و مدال ها تقدیم شد. باشگاه فوتزال سارا کمپانی دوشنبه که به عنوان قهرمان تاجیکستان دست یافت با جام و مدال های طلا سرفراز گشت. مدال های نقره سوپر لیگ تاجیکستان 2022 را باشگاه استقلال دوشنبه و مدال های برنجی را تیم استرفشن شهری استرفشن به دست آوردند. خبری دیگر، علی کوبریف متخصص فوتبال از بلاروس سرمربی نوی دسته منتخب جوانان تا 20 ساله تاجیکستان تعیین گردید. او در این وظیفه اهلدین توردیف را که به کار دیگر گذشت عوض نمود. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، علی کوبریف روز 15 دکبر در جلسه منتخب جوانان تاجیکستان به هیئت دسته معرفی شد. این متخصص 56 ساله منتخب جوانان تاجیکستان را به مرحله نهایی جام آسیا 2023 آماده می سازد. باید گفت که قبلا علی کوبریف باشگاه های فوتبال بلاروس، لاتویا و مالدوا را مشق می داد. دسته منتخب جوانان تاجیکستان در دایره آمادگی به مرحله نهایی جام آسیا 2023 در مسابقه بین المللی که از 6 تا 12 ینور در ویتنام برگزار می شود شرکت خواهد کرد. رقیبان فوتبال بازان جوانی تاجیک در این مسابقه دسته های منتخب جوانان ویتنام، تایلند و مالایزیا می باشند. کارشناس ساحه انور شاه میرزایف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
و همین دسته من فکر دارم دسته جوانان همه قابلیت دارن که در بازی های آینده بازی خوب میشون تیان. فکر من است که باید سرمربی با همین خیلی بچه هایی که هستن با مثل شهرام سمیف منو چه سفر رو باوری میکنند. من همه بینید کپیتان دسته 19 ساله جمهوری در تیم اصل جمهوری بازی میکنه بسیار خوب است و بعدا برای دو سه سال همین بچه ها تاکوسی میشون که تیم ما بسیار مستحکم شد.
یادآور می شوم دسته منتخب جوانان تاجیکستان در مرحله نهایی جام آسیا 2023 که از 1 تا 18 مارس سال آینده در ازبکستان دایر می گردد در گروه سی با دسته های اردن، عمان و کره جنوبی بازی خواهد کرد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. اسکندر فیروز هستم، مجری و تهیه کننده برنامه امروز و طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امروز ما نویسنده مردمی تاجیکستان عبدالحمید صمد است که اخیراً به سن 75 سالگی رسید.
عبدالحمید صمد 5 آگوست سال 1947 در دیهای شکارگاه نویای خوالین تولد شده است. سال 1965 به فکولته فیلولوژی دانشکده دولتی آموزگاری داخل شده، سال 1969 آن را ختم کرده است. بعداً در روزنامه تاجیکستان سوویتی به فعالیت پرداخته تا سال 1977 در وظیفه‌های گوناگون ایفای وظیفه نموده است. سپس به مجله ادبی صدای شرق دعوت شده، سال‌های 1977-1987 در شعبه نثر آن فعالیت برده است. بعدن معاونی سردبیری هفتهواری ادبیات و صنعت، معاونی سردبیری ماهنامه فرهنگ و سردبیری مجله صدای شرق بوده است. از سال 1993 تا سال 2015 معاونی اولی رئیس اتفاقی نویسندگان تاجیکستان. مؤلف چند قصه از جمله بعد از سری پدر، پرونچکو، شاخی چینار، اسبی بابام، پیاله شکسته، کاسه دور و رمانی گردش دیوبود است. از سال 1982 عضو اتحاد ادیبان تاجیکستان می باشد. سال 1990 عبدالحمید صمد صاحب جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی شد و 9 سال بعد به عنوان نویسنده خلقی تاجیکستان سرفراز گردید.
استاد، به برنامه ما خوش آمدید و نخست شما را به زادروزتون که جشن دارید تبریک میگویم. همچنان سلامت باشید و همچنان خواننده های خود را با اثرهای نوی خود شاد گردونید.
تشکر.
و استاد لطفا میگفتید این سین سالی که رسیدید، حالا که اگر به عقیب نگاه کردید، زندگی خود را با چند جمله چگونه توصیف میکردید؟
اصلا در همین سین سال و در همین روز بویم، اگر مثلا فقط از آفریدگار شخصا من باید سپاس گویم، زیرا من بیماری ها و درد های زیاده کشیدم و جراحی های زیاد دارم از سر جروندم. دیگر اینکه در این زندگی من با بسیار انسان های شریف و معتبر، هم در داخل جمهوری هم بیرون از جمهوری، این هم با عنایت خداوند بویم اگر شناس شدم، از اونها بسیار چیزا رو آموختم. هم نشینی با مردمان بسیار صاحب نام و فضل و معرفت، خودی این یک چیز دیگر. دویم سپاسگزاری من است که ما مثال در دو دوره زندگی کردیم، دو عصر، عصر 20 نصفی عمر ما اگر رفته باشد، نصفی دیگرش این طرف. ما فرزندی همون زمان مثال دوره جوانی مون، دوره تحصیل مکتبی مون، نورسی مون، دانشجویی مون، لیکن باز سپاسگزار از خداوندی نمیکنیم که ما آزادی میهن مون دیدیم، استقلالیت دولتی مون دیدیم، شهید شدیم، دیدیم که تاجیکستان در دوران استقلال چقدر در همه ساحه روش کرد، انکشاف یافت.
استاد، فکر میکنید شما همچون ادیب که بیشتر به ایجاد مشغول هستید، آفریدن اثرها در زمان تاجیکستان شوروی محدودیت های داشت نسبت به زمان استقلال؟
اگه چیز وابسته به اراده، وابسته به اراده بگیم، خاراکتر و ایمان همون ایجادکار است. مثلا استاد عینی که ما در باغ استاد عینی هستیم، اون چیزی را که در دلش بود و همون ابراز داشتن میخواست، گفتن میخواست برای نسل همون زمانش و برای آینده، و از همون پایه ایمان خودش گفت. استاد لاهوتی که از غربی آمد در اینجا، دیدون از
نظر خودش گفت. استاد تورسونزاده و که استاد دلغزاده و اینکه میرشکر و جلال کرامی مثلا نویسنده های بزرگ بزرگ همونه من نام بر کسادم اینا یک نسلی سالای سیوم هم گفته استیم، ولی با نسل دیگر است که بعد آمد و از نظر خودشون با تحقیق این پرابلم های زندگی و نظر تحولات فکری و اندیشه و چه انسان پرداختن. یک نسل دیگر که اون شروع می شود فرض کنیم از تولیس فضلالدین محمدی، بعد این نسل نویسنده های بعد این مثال از غفار میرزا، از فیض الله انصاری، از شکوهی این طرف استاد مومن شاه و با دوستان لایق با این یک نسل دیگر با حوزه با این نسل های دیگر هستند. همین ایجاد از روی فهمش من که تو همین سن سال آمدم این وابسته به ایمان هم آدم است، اراده هم اون آدم است. فرض کنیم استاد فضلالدین محمدی فکرین بعد تولیس اون کار را در ادبیات ما کرد که به یک تابستان و چند کویا تماما نصر ما، معرفت نصر ما راه دیگر را گرفت. مثلا در استاد الغزاده و اکرامی پس از عینی البته این راه شدن برای نصر ما، برای ما بچه ها اینا از روی هدف ها شکدن و در این ردیف نویسنده های بودن که بیشتر از پای موضوع رفتن، از پای سناگویی رفتن. امروز ما بخواهیم نخواهیم اگر امروز خواننده همون اثر روی میخواهد که اونا میخواند یا اینکه چی میکند که اونا بیشتر ارزش های ملی داشته باشند.
و در این زمینه استاد یک اثر شما محبوس نام دارد که سالهای تاجیکستان شوروی علاقه ایجاد شده بود.
سال 92 چاپ شد.
92 چاپ شد، یعنی تا زمان استقلال.
و سال 89 من اگر 88-89 نوشتنش سر کرده باشم، البته در دلم این پیش بود، پیش بود.
و این موضوع تا جایی یک موضوع ممنوع در زمان شده
نه تنها ممنوع، بسیار دندان شکنم.
و شما جرأت کردید اون را نشد؟
خیلی، من همه هدف که داشتم همون داشتم، مثل همون زندانی هایی که در همون محبس میگردن، من هم حال همون را داشتم، اندیشه و تفکر و گیردارها و مثلا شوری و تلخی زندگی و یک کس از روی گناهش اونجا افتاده است، یک کس به گناه افتاده است، یک کس از روی تهمت و بهتان و بدخواهی و از روی این افتاده است و در اون دنیا، در اون دنیای زندان به حبس گویم، اگر خلق اطوار انسان همون خبیسی، نامردی، ناجوانمردی یا جوانمردی و نیکویی و خصلت های هم زیشت و هم نیک انسان در اونجا بیشتر عمل میکند، لیکن و یا مثلا تحقیق بدهی کردن چه کاری مشکل است. در همون زمان اجازت نمیدادن که با اونجا مثال دروی با از وارد شوی و این چیزا بسیار مشکل بود. برای همین من در همون آخر سخنی همون قصه نوشتم که نهایت از زندانی برابر همونا ما هم از همین زندان رهیدم.
یعنی استاد سالهای شوروی وقتی شما علاقه قصه نویسی میکردید آیا یکان فشارهای بودن که میگفتن این برای چوب برای نشر موافق نیست و باید اصلاح شود، یعنی سنزوری زمان شوروی
بود؟ البته این ما نگفتن نمیتونیم. من که 10 سال در شعبه نصر مجله صدای شهر کار کردم، مدیری ما ستار تورسون بود، کار میکردم و همه اون رمان و پاوست و قصه و حتی اگر سلسله حکایه ها میشد و اینکه شعر و داستان و منظومه ها میشد و حتما یک بار دو بار محاکمه میشد. تره مجله بسر خودش نبود و تمامی روبریت اتفاق میخواند، میشد که یک جمله یک جزئیات مثلا اگر خلاف باشد اینا میفرستادن گلاولیت نخد میکشن اما سانسور
امنیتی های
سانسور را خد میکشید. اگر وای مؤلف اگر نارضا و پافشار میکرد و یا حتما با مکتوب با همون شعبه دخلداری کمیته امنیت میفرستادن و اگر تصدیق میکردن چه میشد به اونجا وای نکرد.
شما را هم دعوت کرده بودن؟
من به این چیز گرفتار نشدم، میکی بسیار نویسنده های ما که من مسئول همون شعبه که بودم، ما اگر مکتوب شود من باید بردم میسپردم وای، اگر مثلا برای که وای مجله دیر میموند. ببینید یک قصه فرض کنیم رمانی کوزار، هم شهر عظیم و هم کوی بلند بود، اما همون رمان من همونجا یک چند جمله در ایراد است، برای یک جمله تو ایراد تو اسلام میکنه 2-3 ماه خواننده
از مجله محروم میشد. اون وقت این دوره کامپیوتری نبود که دروینه بردارید و وای کنید دوره سرب قتی میچینند وای میگیرد محکم میکند وای مونده یک شماره آینده را چپکه هم نمیشد وای از روی ترتیب رود. این چیزا در نشریات و در مطبوعات ما بود، ماجراهای این خیلی چیز بود. مثلا همون رمانی گذشته ایام جمعه و دینه ایام
شما از اون قضیه بیشتر آگاهی دارید؟
ما کار میکنیم و ما تئور کردیم سپردیم. خیلی اونجا راستش که وای خودش هم وای داشت و قدر وای وای نبود، یک دو جزئیات بود که اونا حاضرم لازم نیست همون وقت هم لازم نبود. من همیشه اندیشه دارم
و فکر میکنید استاد شما که در سالهای بعد از کسب استقلال هم فعالیت داشتید؟
من از سال 77 در محیط اتفاق نویسنده هم تو را 10 سال در گزیت تاشتن سویتی کار کردم. 10 سال
منظورم این است که آیا در سالهای بعد از کسب استقلال با مثل سالهای شوروی هنوز هم همه خیل یک نوع محدودیت ها یا از نشر موضوعهای برای مقامات چندان نخشوین پیشگیری میشود؟
من مشاهده نکردم، لیکن من یک عقیده دارم که در این دوره بجای همون سانسور یا این که گلاولیت که اون وقت بود، باید هر یک ادیب، هر یک ایجادکار، شاعر است و این نویسنده است، باید در نهاد خودش همون چیز داشته باشد.
یعنی خود سانسوری؟
یعنی که همین چیزی که وای میگوید و معرفت خواننده ما یک چی میافزاید یا نه. منظور من این است که هر گپی کوچگی انا می گپوی کلا شلوچ کوچگیوز پرکو، یعنی همه اینا شرط نیست که در اثر شاعر یا نویسنده یا ادیبی که خودش احترام میکند همه همونا بیارد. حاضر نکن به سر خود است، حاضر هر کس میداند دو اسبش، لیکن البته دل میخواهد که در ادبیات ما اثرای شایسته پیدا شود، اثرای شود که بعد 15-20 سال گویان که بهترین اثر اون نسلی که بود و همون نسل ادیبایی که اینا به 70 رسیدن به 80 رسیدن همونو همین اثر رو دارن. نه که همین نسل امروزه همونو مطالعه میکند یا نه، این دیگر است، حوزه زمان دیگر شد. آخه بیشتر حوزه سرمایه جای اولا گرفت.
و استاد چی نیت های ایجادی دارید باز که میخواید اون روی آن
اکوین با همون خداوند اگر که جان داده است همش دست همون دست اودما نمیدونم که فردا چی میشه. من اصلا کارم تقریبا همش کردم، تقریبا حضورم چند سال شد تکیدنی کاغذ ها و این چیزا در مشغول هستم. شکر خدا که همون کارو هم بسیار شد. بنام این شماره 7-8 صدای شرق با نام رهاورد زندگی روزنامه گویم اینا، یا اینکه اسی و روزنامه همین چیزا دفتر یک چوب می شود. این 30 دفتر است، تحریر شده است همش، دو درونده هر چیز است. می ترسیدم که میمورم و تحریری هم و دفتر را دیگه هیچ کس نمی کند. این 30 دفتر تحریر شد.
استاد چون شما طول چندین سال در راهبری اتفاق ادیبان تاجیکستان
23 سال
فعالیت داشتید و حالا از اون سالها زیاد انتقاد می شود که شخصان گویا تاکید میکنم گویا تصادفی به عضویت پذیرفته شدن به مثل ملازور طاهری و چند نفری دیگر که راهبریت فعلی تلاش دارد صفی اتحاد را از اونها
نیوی تلاش نیتا یا 40-50 کسا براورد.
بله علاقه براوردن و این نفران در سالهای فعالیت شما پذیرفته شده بودند.
نمیدونم اکه کدامش پذیرفته شده بود نشده بود. بسیار سوالی وی است، آدم هم دلش میسوزد هم وای میشود. همین عضویت به اتفاق نویسنده ها اصلا بگیری یکان چی ندارد، امتیاز در دوره شوروی داشت، برای اینکه میدونید میرفتن دم میگرفتن در خانه های ایجادی
متروی کوادراتی برای منزل
20 کوادرات زیاد میدادن. همه خیلی حاضری این خیلی چیزا نیست، نه که مردم ما بسیار ظاهر پرست هستن همین یک چیزی چی میکنن. خیلی آمدن بعضیش حقی گپا گویم، اگر ما مردمی خاطربین هم هستیم، فلاکت ها بسیارش از روی خاطربینی هم آمد.
روی راست نگفتیم که این خیال است، روی راست نگفتیم که این راه غلط است، روی راست همین خیال شد. خیلی یک تقریبا 45-50 نفر است توزه کن، لیکن ما امید میبندم که آینده در این مسئله همین خیلی که اگر از روی همین هدف روان همین خیلی کنن که جوانوی با استعداد، جوانوی بیان که شایسته هم نام ادیب باشن، هم نام ادبیاتی از اصول ایمان.
خیلی تشکر استاد، بازم تبریک میگم شما را برای
تو سلامت باشه. ای چی میگنشی جشنم نیست یا امی خدا با امروز رس.
با تشکر از عبدالحمید صمد برنامه امروز را با پایان میبریم و تا برنامه دیگر یکایک شما را در امان خداوند متعال میسپارم. پدرود.